ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. ارتش سوریه از تمدید آتش‌بس در حلب خبر داد. جانکری میگوید آمریکا، روسیه و ایران مسئولیت دارند طرف‌های درگیر در سوریه را به رعایت آتش‌بس ترغیب کنند. و علی لاریجانی آمریکا و غرب را به ارسال کمک‌های تسلیحاتی برای تروریست‌ها متهم کرد. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. رضا ولی‌زاده هستم و تا 15 دقیقه آینده در این بخش همراه شما. ارتش سوریه شامگاه دوشنبه از تمدید آتش‌بس در حلب برای 48 ساعت آینده خبر داد. این آتش‌بس که تا پایان روز چهارشنبه ادامه دارد، شامل همه طرف‌های درگیر در حلب و روستاهای اطراف آن است، اما گروه های جبهه النصره و حکومت اسلامی را شامل نمی شود. به گزارش خبرگزاری های بین المللی، درگیری های اخیر در حلب دست کم 300 کشته بر جای گذاشته است که بیشتر آنان غیر نظامی بودند. به گزارش اسوسییتد پرس، درگیری های حلب روند مذاکرات صلح سوریه را با مشکلاتی مواجه کرده است. نارامی ها در سوریه که بیش از 5 سال از آغاز آن می گذرد، دست کم 250,000 کشته بر جای گذاشته و نیمی از مردم این کشور را آواره کرده است. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس فراگیر در سوریه، آمریکا و روسیه روز دوشنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند بر تلاش‌های خود برای مجاب کردن طرف‌های درگیر خواهند افزود. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، در حاشیه نشست پاریس به خبرنگاران گفت: مسئولیت ما این است که از رعایت آتش‌بس از سوی مخالفان مطمئن شویم. ایران و روسیه نیز مسئولیت دارند از پایبندی حکومت بشار اسد به آتش‌بس مطمئن شوند. نشست پاریس روز دوشنبه با حضور وزیران خارجه شماری از کشورهای حامی مخالفان بشار اسد از جمله آمریکا، فرانسه، آلمان و عربستان سعودی برگزار شد. در خبری دیگر، دولت سوریه آتش‌بس در حلب را که بامداد سه‌شنبه منقضی می‌شد، برای 48 ساعت دیگر تمدید کرده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی آمریکا و غرب، را به ارسال کمک تسلیحاتی برای تروریست‌ها متهم کرد و آن را نکبت‌بار خواند. وی در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس گفت: به نظر می‌رسد طراحی آتش‌بس و ساماندهی ارسال سلاح به سوریه که اخیراً یک کشتی سلاح از سوی اروپا به سوریه ارسال شد، نشانگر نقشه‌ای بود که بتوانند در مذاکرات دستاورد بیشتری برای خود فراهم کنند. علی لاریجانی در حال این سخنان را مطرح می‌کند که آمریکا و برخی از کشورهای منطقه نیز ایران را به مداخله نظامی در سوریه متهم می‌کنند. جمهوری اسلامی ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید حضور نیروهای نظامیش در سوریه جنبه مستشاری دارد. اما در حمله یک مرد مسلح به چاقو در شهر گرافینگ در نزدیکی مونیخ آلمان روز سه‌شنبه، یک مرد 50 ساله کشته و 3 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله در یک ایستگاه قطار رخ داد. رسانه‌های آلمان به نقل از شاهدان عینی گزارش دادند که این فرد مسلح در هنگام حمله فریاد الله اکبر سر داده است. فرد مهاجم توسط پلیس آلمان دستگیر شده، اما درباره هویت او هنوز خبری منتشر نشده است. و به گفته یک نماینده مجلس، در حملات اخیر به خانتومان سوریه 5 یا 6 نیروی ایرانی اسیر شدند. اسماعیل کوسری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، روز دوشنبه به خبرگزاری میزان گفت که در این درگیری ها 13 ایرانی کشته، 18 تن مجروح و 5 یا 6 تن اسیر شدند. این نماینده مجلس گزارش های منتشر شده درباره تعداد بالای تلفات ایرانی ها در خانتومان را جنگ روانی رسانه ها خواند. رسانه‌های ایران پیشتر گفته بودند در حملات خانتومان تنها 2 شهروند سوری و 1 افغان اسیر شدند. اما نازنین زاغری ردکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، تازه ترین مورد از ایرانی‌های دو تابعیتی است که خبر بازداشتشان در ایران به صورت عمومی منتشر شده است. خانم زاغری ردکلیف که کارمند بنیاد تامسون رویترز است، 37 سال دارد و برای دیدار خانواده‌اش و به همراه فرزند 22 ماهه خود به تهران رفته است. حال همسر او ریچارد ردکلیف در لندن میگوید از وضعیت همسرش که 15 فروردین بازداشت شده، بی اطلاع است و خواستار آزادی او شده. هانا کاویانی از رادیو فردا با ریچارد ردکلیف گفتگو کرد و ابتدا از او پرسیده است که چرا از بیش از 1 ماه پیش بازداشت همسرش را مسکوت گذاشته بود. بشنویم از ریچارد ردکلیف.
ما فکر می‌کردیم این یک اشتباه است و در روزهای اول منتظر بودیم که پس از طی یک روند طبیعی این موضوع تمام شود. پس از آن من با وزارت خارجه بریتانیا مشورت کردم. هنوز احساس می‌کردم که باید صبر کرد. خانواده نازنین در ایران خیلی درباره صحبت درباره این مسئله محتاط بودند و هنوز هم هستند و این تصمیم من بوده که این موضوع را رسانه‌ای کنم. پس از اینکه 30 روز از اینکه او در انفرادی و از فرزندش دور بوده گذشت، خیلی طولانی بود و به من نشان داد که سفارت بریتانیا در تهران و وزارت خارجه نتوانستند کاری انجام دهند و حتی نمیتوانستند تاییدیه بگیرند که همسرم کجاست. به نظرم آمد که باید کار دیگری انجام داد.
از زمان بازداشت شما تماسی با همسرتون نداشتین؟
نه. آخرین باری که من با همسرم صحبت کردم روز پیش از این بود که از ایران به بریتانیا بیایند. او اجازه یافته با خانواده‌اش صحبت کند. چند روز اول هیچ تماسی نبود. اگر در بازجویی‌ها همکاری می‌کرده اجازه می‌یافت که تماس بگیرد. اجازه تماس با بریتانیا پیدا نکرده است. یک بار موبایلش را به او دادن تا به من اسمس بزند که آن هفته اول بود که من فکر میکردم قرار است آزاد شود و قبل از آن بود که به کرمان فرستاده شود. آنچه که من از وضعیتش میدانم از خانوادهش میشنوم و برادرش که میتواند به زبان انگلیسی صحبت کند.
آقای ردکلیف، در این سفر آخر چه مدت همسرتون در ایران بود؟
حدود 2 هفته. او برای تعطیلات نوروز به ایران رفته بود. او سعی می‌کرد که هر سال، خصوصاً که فرزندمان کوچک است، برای نوروز به ایران برود. برای خانواده‌اش بسیار سخت بود که ویزا بگیرند و به اینجا بیایند. ما از سال گذشته که ماه می به ایران رفته بودیم، سفری به ایران نداشتیم و او رفته بود که خانواده‌اش را ببیند.
آیا می‌دونید که چرا همسرتون رو به کرمان منتقل کردن؟
او در فرودگاه امام خمینی بازداشت شده است و سفرش هم به تهران بود. اینکه چرا به کرمان بردند نمیدانم. او در ایران سالهاست که کار نکرده بود و کار کنونیش با بنیاد تامسون رویترز هم ارتباطی با ایران نداشت. تنها ارتباطی که بین همسرم و کرمان است این است که او در زمان زلزله بم بیش از 10 سال پیش با صلیب سرخ جهانی کار می‌کرده. این تنها ارتباط با این شهر است که من از آن اطلاع دارم و هیچ دلیلی نمی‌بینم که چرا باید او را به کرمان منتقل کرده باشند که فاصله بسیار زیادی به خانواده‌اش دارد.
ممکنه کمی درباره شغل همسرتون توضیح بدید؟ پیشتر بنیاد تامسون رویترز به رادیو فردا گفت که خانم زاغری 4 ساله که با این بنیاد کار میکرده و کارش هم ارتباطی با ایران نداشته.
تامسون رویترز فاندیشن از چاریتیبل پارت
او با بنیاد رویترز در بخش فعالیت‌های خیریه کار می‌کند. او مدیر پروژه بود و هست. به این معنی که فعالیت‌های خیریه در دور دنیا انجام می‌دهند که بیشتر در حوزه آموزش و توسعه رسانه‌ها بوده است. او پیشتر پروژه‌ای در مراکش، برمه و آفریقا و کشورهای در حال توسعه داشته است. مثلا پروژه‌هایی مربوط به خبرنگاران جوان یا پارلمان مراکش و کمک به ارتباطات داخلی آنها. اما نقش او در این فعالیت‌ها این گونه بوده که او نه آموزش دهنده بوده و نه خبرنگار. نقش او بیشتر جمع‌آوری کمک، نوشتن گزارش اقدامات و مثلا پیدا کردن آموزش دهنده‌ها یا ملغا کردن برنامه‌ها بوده است.
آیا شما در زمینه بازداشت همسرتون با مقام‌های ایرانی تماس گرفتید؟
این کار را از طریق سفارت بریتانیا و وزارت خارجه انجام دادم. در پشت صحنه با آنها ارتباط داشتم تا آنها بفهمند همسرم کجاست، چه کسی او را بازداشت کرده و اتهامش چیست، که اینها هم به جایی نرسیده است.
گفتگوی هانا کاویانی بود با ریچارد ردکلیف، همسر نازنین زاغری ردکلیف که شهروند ایرانی بریتانیایی است که در ایران بازداشت شده و همچنان در بازداشت به سر میبره. اما یکی از مسئولان مدیریتی پسماند کشور میگوید کاهش قیمت خرید برق سرمایه گذاران را برای اجرای پروژه زباله سوز و تولید برق از زباله بی‌رغبت کرده است. برخی کشورهای خارجی برای سرمایه گذاری در زمینه راه اندازی نیروگاه زباله سوز در ایران ابراز علاقه کرده بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از آزاده اسدی.
هر روز حدود 3000 تن زباله فقط در استان مازندران تولید می شود. یکی از استانهای پر رفت آمد و پرکشش برای گردشگران با جاده پرپیچ و خم چالوس و ساحلی کشیده شده از شرق تا غرب، از بهشهر تا رامسر، که تولید انبوه زباله فقط یکی از مسائلش است. زباله هایی که به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان ساماندهیشان با مشکلات کمبود اعتبار و بودجه روبرو شده است. گزارش های صدا و سیما ایران نشان دهنده زباله های رها شده فراوانی در این استان است که در جنگل ها، بین درختان یا در فضاهای باز رها شده اند.
فعالان محیط زیست این زباله ها را تهدیدی برای جنگل سبز مازندران می دانند. به گفته آنها زباله ها با تولید شیرابه به مرور ریشه درختان را از بین می برند.
کمبود بودجه برای راه اندازی نیروگاه های زباله سوز در این استان با قول وزارت کشور همراه شده است. قولی بر مبنای مساعدت 10 میلیارد تومانی در کنار 23 میلیارد تومانی که پیشتر هزینه شده بود. اما این تعداد کم نیروگاه زباله‌سوز حتی در صورت راه‌اندازی هم کفاف 10 میلیون گردشگر در روزهای تعطیل را در استانهای شمالی کشور نمی‌دهد. برای همین است که پای کشورهای دیگر از جمله سوئیس و ایتالیا به میدان پسماند ایران باز شده است. اعضای اتاق بازرگانی شیراز و هیئت سرمایه‌گذار سوئیسی ایتالیایی هم تابستان گذشته برای بررسی تولید انرژی از زباله‌ها از طریق سوزاندن زباله در ایران جلساتی در شیراز داشتند. آنطور که فریدون فرغانی رئیس اتاق بازرگانی شیراز به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفته است، این سرمایه‌گذاران در این زمینه پیش رفتند.
با توجه به اینکه استانهای قزوین و مازندران توی این موضوع موفق شدن با این گروه شرکت ایتالیایی سوئیسی عقد قرارداد ببندن در زمینه بازیافت زباله، شرایط با آخرین تکنولوژیی که اتفاق افتاده توی سطح دنیا داریم تلاش میکنیم که انشالله استان فارس هم بتونه برخوردار بشه.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران گفته است برخی از سرمایه‌گذاران خارجی حاضرند تا 70% سرمایه برای حل مشکل پسماند را در ایران تامین کنند. چندی پیش هم معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از ابراز علاقه فرانسه برای راه اندازی نیروگاه زباله‌سوز در ایران خبر داد که به تولید برق می‌انجامد. اما این روند به گفته جلال ایجادی کارشناس محیط زیست در پاریس روندی را می‌طلبد که شرکت‌های بین‌المللی را تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر و قوی‌تر کند.
این حجم عظیم زباله‌هایی که وجود داره که خانگی و صنعتی و بیمارستانی، همه اینها باید ارزیابی بشه که چه میزانی از اینها بازیافت میتونه صورت بگیره. بازیافت یعنی اینکه جداسازی و استفاده از پلاستیک و از آهن و شیشه ها و غیر و ذالک اینا، و از سوی دیگه اون میزانی که میشه استفاده کرد و سوزاندش و برای برق ازش استفاده کرد، اون رو هم باید باز مجددا بازیابی و ارزیابی نمودش. ولی در لحظه کنونی آمار دقیقی که روش اتکای علمی بتونیم بکنیم متاسفانه وجود نداره، و به همین خاطر هر کدوم از این قراردادهایی که با ایران بسته خواهد شد، یکی از شروط اساسیش برمیگرده به این که چه آنالیزی از وضعیت زباله‌ها در ایران مشخص بشه.
با این همه مسئول هماهنگی مدیران عامل سازمان‌های مدیریت پسماند کشور میگوید کاهش و تعدیل نرخ خرید برق سرمایه‌گذاران را برای اجرای پروژه زباله سوز و تولید برق از زباله در ایران بی‌رغبت کرده است. اما اسماعیل کهرم کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران میگوید مشکلات زباله و راه‌اندازی دستگاه‌های زباله سوز در ایران خیلی پایه‌ای‌تر از این است که به مرحله قیمت برق برسد.
در مورد تفکیک از مبدأ، وقتی که ما در شورای اسلامی شهر تهران در کمیته محیط زیست فعال بودیم، در اونجا تشویق می‌کردیم مردم رو به اینکه زباله‌ها رو خودشون در داخل خانه تفکیک بکنن، مانند اون کار که شهروندان سوئیس می‌کنن. منتها وقتی که شهروند تهرانی می‌دید که زباله تفکیک شده و نشده همه با یک کامیون حمل میشه، دیگه سر میشد این کار رو تکرار نمیکرد.
مشهد، شیراز، اهواز، اصفهان، کرج و تبریز کلان شهرهای پیشنهادی وزارت کشور هستند که اعلام شده میتوانند اجرای پروژه زباله سوز و تولید برق از زباله را عملیاتی کنند، موضوعی که برنامه‌ریزی 5 ساله‌ای را از همین امروز میطلبد.
آزاده اسدی گزارش میداد. در طول 24 ساعت لحظه به لحظه میتونید تازه ترین خبرها رو از وبسایت ما به نشانی radiofardo.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.